آقای دکتر کاکاوند، خیلی خوشحالم که در این برنامه هم خدمت شما هستیم.
درود بر شما، من هم همینطور.
ارادتمندم. ادامه بحث شاعران کمتر خوانده شده و متاسفانه گمنام مانده.
خب من که خیلی مشتاقم برای این بحث هر جلسه، و باز شما خیلی خوب اشاره کردید. تکرار کنم که اینها شاعرانی نیستن که مطرح نبوده باشن یا واقعا کنار گذاشته شده باشن. اینها شاعران هستن که عموماً در زمان خودشون خیلی هم مطرح بودن. این غفلت از ماست که گستره مطالعاتمون در شعر محدود شده به چند تا شاعر خیلی مشهور، یا شاید روزگاری بر ما میگذره که احساس واقعی اینکه شعر و ادبیات میتونه همچنان مهم باشه و حتی سبک زندگی ما و شیوه نگرشمون به جهان رو، اخلاقمون رو، شخصیتمون رو تربیت کنه از بین رفته. روز به روز البته بهتر داره میشه. شاعری که میخوام این نوبت ازش صحبت کنم شاعری است که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم، به خاطر اشعارش و به خاطر اون ارتباطی که این سالها باش داشتم. شاعر گمنامی هم نیست، اما برای توده مردم که گفتم به چند تا شاعر بیشتر شاید توجه چندان نمی کنند، شاید شاعر مشهوری نباشه. شاعری به نام واعظ قزوینی. خب معلومه که قزوینی است. اینجا به همه قزوینی ها مردم احترام بکنم. این شاعر از قرن 11 ما گزارش رو داریم و اشعارش رو دیوان داره و بسیار هم شاعر خوبیه. در اواخر قرن 11 یعنی در سال 1090 ایشون در همون قزوین درگذشته و برای قزوینی های محترم به خصوص و شاید برای دیگر عزیزانی که به قزوین میرن عرض کنم که واعظ قزوینی در ورودی صحن شازده حسین، به اصطلاح خود قزوینی ها امامزاده حسین، اونجا آرامگاهش. شاید خیلی از عزیزانمون در شهر قزوین مطلع نباشن. حالا من از شعراش بخونم و یادآوری کنم، این علاقه که درشون ایجاد شد حتما خواهند رفت و مزار ایشون رو خواهند دید. بدم نیست اگر بتونید عکس یادگاری اونجا بگیرید، برای اکنون هم بفرستید دوستانم ببینن.
حالی چه پیشنهاد خوبی. قرن 11 چه شعرهای مطرح دیگه‌ای داشت؟
بله، قرن 11 ما قبلا از غنی کشمیری صحبت کردیم، شاعران عهد صفوی و به تعبیر ادبیاتی شاعران سبک هندی یا مکتب اصفهانی، دو نام داره. البته دو نامش به خاطر اینکه گرایش‌های متعددی داره. شاعران بزرگی که سرآمد همشون صاحب تبریزی است و شاعران سبک هندی به اون معنیش، گروهی که به هند رفته بودن و با مذاق هندوستان و اون سرزمین عجایب و دربار پادشاهان فارسی زبانی که رفته بودن به هند، فرزندان شاهرخ نوه تیمور، پرورش پیدا کرده بودن. تخیل دور از ذهن و توصیفات آنچنانی از طبیعتی که شگفت انگیز هست، و از این طرف مکتب اصفهان به محوریت شهر اصفهان و انجمن ادبی که داشت و صاحب تبریزی که اونجا بود، با یک نگرشی یک ذره کم معماتر و کم ابهامتر، ولی همون شگفتی های تصویرسازی درشون است. و بسیار شاعران مکتب اصفهان گرایش اجتماعی دارن، یعنی به موضوعات روزانه زندگی بشر توجه دارن. اینه که تک بیت های این دوره فوق العاده است، یعنی چه صاحب تبریزی بگیری، چه غنی کشمیری که ازش صحبت شد، کلیم کاشانی، طالب آملی، خیلی شاعران بزرگی در این روزگار هستن. یکی از خوبانشون که من فوق العاده دوست دارم واعظ قزوینی. خب از اسمش معلومه که ایشون واعظ بوده. این در خطابه های مذهبی توی مسجد جامع قزوین سخن میگفته. پدرش هم واعظ بوده. ولی در شعر کشف های عجیب تصویری میکنه و جمله های غریبی در شعرش هست. من قبل از که به بعضی از نقاط اوج شعرش اشاره کنم، برای اینکه یه لذتی در همین ابتدای کار ببریم، یک از شعراشو بخوانم.
بله.
زیاد هم نباید انتخاب کنم. من فکر میکنم که اونقدر شعر واعظ قزوینی برای خودم جذاب هست که هر کدومو بخونم جذابه برام. همین که اول نوشتم: زال دنیا محو گردیدن ندارد این همه، روی این نادیدنی دیدن ندارد این همه. اصلا ردیف این همه ردیف ملموس و جذابیه. مال دنیا آتش آرام سوزی بیش نیست، بر سرش چون دود رقصیدن ندارد این همه. بهر ضبط خورده ای چند ای توانگر، روز و شب قنچسان بر خیش پیچیدن ندارد این همه. هست رزق دیگران مالت چو سنگ آسیا، بر سر هر حبه لرزیدن ندارد این همه. یا بهتر بگم هست رزق دیگران مالت چو سنگ آسیا، بر سر هر حبه لرزیدن ندارد این همه. می کند چپتابی این چرخ گردان باطلش، رشته آمال تابیدن ندارد این همه. دیده چون پوشیده شد از غیر حق، درگاه اوست کو به کو سرگشته گردیدن ندارد این همه. ای که بر لب گفتگوی کعبه ات باشد گران، آستان خلق بوسیدن ندارد این همه. خانه دنیا که از گرد کدورت هاست پر، ای دل از وی چشم پوشیدن ندارد این همه. نقش پای رفتگان از بحر خودسازی بس است، این همون نگاه خیامی است. نقش پای رفتگان از بحر خودسازی بس است، خانه آینه پرسیدن ندارد این همه. آینه نقش پای رفتگان رو نشون نمیده. اگر جلوی آینه یک ساعت هم واسید، وقتی بیاید کنار هیچی از شما تو آینه نیست.
یه بار دیگه میشه این بیت رو خواهش کنم.
نقش پای رفتگان از بحر خودسازی بس است، خانه آینه پرسیدن ندارد این همه. اینقدر جلو آینه چرا نگاه میکنی به خودت؟ اینقدر به ظاهر توجه. نقش پای رفتگان رو ببینی کافیه، خودسازی میکنی. از رخ خوبان دگر کوتاه کن دست نگاه، این گل بیرنگ و بو چیدن ندارد این همه. مرگ نبود عمر من غیر از حیات تازه‌ای، همون نگاه تولد دیگر هست. مرگ نبود عمر من غیر از حیات تازه‌ای، از حیات تازه ترسیدن ندارد این همه. نام مردن برده واعظ پیش طبع نازکت، گفته حرفی راست رنجیدن ندارد این همه. خب خواستم وارد بحث واعظ قزوینی بشیم و ببینید با اون که سبک هندی در اون روزگار پیچیدگی های لفظی و معنوی داره، واعظ شاید یکی از دلایل این که من واعظ رو دوست دارم و تصمیم گرفتم توی نوبت معرفیش کنم، دیدید که پیچیدگی لفظی یا صور خیال آنچنانی که خیلی روش فکر کنید تا بفهمید چی گفته نداره، حتی مضمون آشناییست، اما بیان تازه‌ایه. مثلا ردیف این همه، یعنی بس دیگه، انقدر این کارو نکن. یک رباعی داره واعظ قزوینی، برای اینکه مردم هم کم و بیش با این رباعی آشنان، یا شاید با یک مصرعش آشنان، یا شاید خوبه که آشنا بشن و به دردشون میخوره، من این رباعی رو بخونم یه ذره بیشتر به واعظ نزدیک بشیم، بعد شعرهای دیگه ای ازش خواهم خوند. یه رباعی فوق‌العاده‌ای داره، بعید نمیدونم که کسانی که این رباعی رو نشنیدن همین الان لاغل مصرع پایانیشو بپسندند و گاهی بخونن. زندگی وقتی سخت میشه آدم دنبال یه گریزگاهی هست. اخوان سالس یه شعری داره به اسم چون سبوی تشنه، از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاریست، و در جایش میگه که زندگی را دوست میدارم، مرگ را دشمن. وای با که باید گفت این؟ من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن.
یعنی بله، چقدر زیبا
پناه ببرم به دشمن. این چه دوستیه که من باید به دشمن پناه ببرم؟
گاهی وقتا از زندگی، از شر زندگی آدم انگار به
آرزوی مرگ میکنه. مثلا این رو در بهترین شکلی تو کلام واعظ میبینیم. میگه بر درگه خلق بندگی ما را کشت، و در پی نان دوندگی ما را کشت. فارغ نشویم یک دم از فکر ماش، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. این تعبیر پر و قدرتمندیه. ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت، یعنی همه اون زمینه‌های فکری آدم رو به هم می‌ریزه. ضمن اینکه زندگی ما را کشت، خودش کشتن و مرگ درش هست. یعنی وظیفه‌ای که تو داری زندگی داره انجام میده. اگر تو میای و ممکنه به شکل طبیعی بمیریم، زندگی داره به شکل غیر طبیعی ما رو میکشه. خیلی تقابل قشنگی بین این دو تا معنی ایجاد کرده.
یاد یه اصطلاح کوچه بازاری افتادم که البته اصلا این معنی رو نداره، ولی یه جور دیگه یه میگم این معنی رو به ذهن متبادر نمی کنه، ولی که میگن آخ 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 مردم از خوشی
مردم از خوشی
بره. ای مرگ بیا که زندگی
ما رو کشت. البته ما
البته مردم نمی کنیم، ببخشیم از حرفتون، مردم از خوشی رم در هر دو معنا میگن. گاهی وقت از بس داره بد میگذره
اون کنایه دیگه.
بله به طعنه میگن دیگه، داریم میمیریم از خوشی.
آره اونو بهش میگن استعاره تحکمیه، که فکر میکنم اولین بار پیمان قاسمخانی عزیز که نویسنده فوق‌العاده‌ای تو همین اکنون هم حضور داشت، تو یکی از فیلمنامه‌های سریال‌هایی که مهران مدیری ساخته بود به عنوان فعل معکوس استفاده کرد. یا پیمان بود یا تیمی که پیمان رهبری می‌کرد، فعل معکوس یعنی کلمه یا عبارت رو در معنای عکسش استفاده کنیم. اینکه الان یک کسی که زای کند ذهن یا چندان متوجه نمیشه بهش میگن مثلا آی کیو،
بله
پروفسور، بله استاد، بله برای در واقع تمسخرش. حافظ میگه که خوبه هر بار به یه بهانه‌ای سراغ حافظ و سعدی و دیگران هم بریم. حافظ میگه که ناصح هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق. ناصح یعنی کسی که نصیحت میکنه. ناصح هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه ی عاقل هنری بهتر از این. عاقل اینجا یعنی نادان. میفهمید این حرفو نمیزد. از این دست امور تو شعر فارسی بخصد تو زبان کنایی حافظ فراوان هست. باره ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. یکی از تصاویری که تو شعر فائز قزوینی در حافظه من مونده و نمیدونم چطوری میشه با کلمات یا در هنر دیگری بیانش کرد، در یک غزلی هست که من کل غزل رو نمیخوام براتون بخونم، بیت نخستشو میخونم و اون بیتی که مورد نظرم هست. یک جور نمیشه گفت معجزه شعریه به نظر من، کشفی که بعضی وقتا شاعران انجام میدن و واعظ چقدر خوب دیده و چقدر به کار میاد. جدا از شگفتی تصویری که ایجاد کرده، چقدر قابل برداشت و دریافت هست. غزل اینجوری شروع میشه: چو رنگ خیش هر دم انقلاب ساکنی دارم، چو جوش باده دائم اضطراب ساکنی دارم. این بیت مورد نظرمه. مثل دومش: ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم، رم آهوی تصویرم شتاب ساکنی دارم.
به به،
رم آهوی تصویر. شما احساس و دریافتتون از رمیدن تحرک و جابجا شدنه، اما این شتاب توی تصویر ساکنه.
عجب بیت عجیبی بود، بی‌نظیر.
میگم یک کشف فوق‌العاده باید نبوغ باشه در یک فردی که بتونی همچین تعبیر و تصویری خلق.
میشه مصرع اولش هم یه بار دیگه بخونین؟ خیلی خوب.
بله.
بود:
ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم، رم آهوی تصویرم شتاب ساکنی دارم. شاملو یه شعری داره، یه بخشی از یه شعرش میگه که نه در رفتن حرکتی بود نه در ماندن سکونی. یه همچین برداشتی اونجا هست، در جا زدن انگار. تو حرکت میکنی ولی نمیری، واستادی ولی ساکن نیستی، بی حرکت نیستی، مثل در جا زدن دیگه، سر جات فعالیت میکنی. مثل شور و هیجانی که ممکنه الان تو وجود من باشه که هست، ولی ظاهر آرامی دارم. اون تلاطم شوق و اشتیاق و حرارت معنایی که تو وجود من هست، اگر به ظاهر می اومد من الان نباید اینجا نشسته بودم، یا در این ظاهر آرام نمی شد دیدش. خیلی میشه تعابیر مختلف.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، فقط با نگاه.
آره میگه گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تو. چقدر خوب یاده ابتهاج هم افتادیم اینجا. وقتی این زبان نگاه وقتیه که تو به کلمات نمیتونی بیان کنی، یا امکانش نیست، یا کلمه جواب نمیده، یا موقعیتش بده.
و چقدر گویاتر از زبان دهانه.
آره، سعدی به دلیل اینکه رعایت میکنه، احتیاط میکنه، همین موضوع رو داره. میگه آن به که نظر باشد و گفتار نباشد، تا مدعی اندر پس دیوار نباشد. دیگه وقتی به زبان نگاه صحبت میکنی کسی نمیتونه بشنوه، جاسوسی کنه. کسی که دشمن ماست نمیخواد ما با هم ارتباط داشته باشیم. و زبان نگاه خوبیش اینه که دروغ نمیگه، هم حس و هم معنیش مال خودشه. بعد نمیشه کسی از تو تقلید کنه، نگاه تو تکرار کنه. نگاه سروش صحت، نگاه احساس و اندیشه و شخصیت سروش در یک لحظه، این خیلی اصیله. چون کلمات قابل تقلبن، کلمات بار معنایی رو وقتی به شکل عادی از دست میدن دیگه گفتنشون کار سختی نیست. تو میتونی مهربون نباشی و کلمات مهربانانه به زبان بیاری، تو میتونی دشمن باشی و به لحن دوست سخن بگی. بی‌اعتبار میشه دیگه. ما حتی سهل انگارانه که این بی‌اعتباری رو تو زبانمون داریم. بحث خوبیه. خیلی کوتاه اشاره میکنم، برمیگردیم به شعر واعظ. بی‌اعتباری زبان بزرگترین خطریه که تفکر و احساس یک ملت رو تهدید میکنه، چون زبان حامل همه تفکرات و احساسات بشریه. مخصوصا در فرهنگ ما که سابقه زبان ما تو آثار بزرگی هست. نمیدونم در طول روز من و شما و خیلی از آدمایی که دارن ما رو میبینن با چند نفر روبرو میشیم و باشون سلام علیک میکنیم، چند تا از این سلام علیک ها پشتش احساس هست؟ طبق عادت بیشترش. گاهی احوال یکی رو میپرسیم و منتظر جواب نیستیم. حال شما خوبه؟ بعد میریم سراغ نفر بعدی. منتظر نمیشیم که از حالش به ما بگه، چون کلمه رو بدون تداعیهاش، بدون معانیش، بدون پشتوانه فکری و عاطفیش استفاده میکنیم. و نکته جذاب و البته تلخش اینه که طرفی هم که ما حالش رو میپرسیم جواب نمیده به ما. یه بازیه دیگه ها. نهایتش خیلی عکس‌العمل نشون بده تشکر میکنه. و بدتر از این وقتیه که ما تکیه کلام های زبان، تکیه کلام بخشایی از کلامی که طبق عادت بیان میشه. بعضی ها دیدید یه کلمه رو هی تو صحبتاشون تکرار میکنه، عادت دیگه. تکیه کلام های عاطفی به کار ببریم، یعنی من بگم قربونت برم ولی هیچ احساسی نداشته باشم، بگم فدات شم.
اگه اینام نباشه که خیلی زبان خشک نمیشه. نه. منطقی و خوش. درسته که سرراستر و روراستر و صادقانه تر میشه، ولی گاهی وقتا این تعارفات، باوش که میدونیم تعارفه، مهربانیمون رو بیشتر انگار میکنه. این اشتباه.
ببین راه بسیار، اولا زبان فارسی فوق‌العاده زبان قدرتمندیه. برای هر احساسی از ما تنوع واژگانی گسترده ای داره. ما میتونیم زبان شیرین فارسی رو بدون تقلب های عاطفی، تعارف بحثش جداست، تقلب عاطفی مورد نظر،
بله تقلب عاطفی، بله
بدون تقلب عاطفی استفاده کنیم و با هم حرف بزنیم و از حرف زدن هم لذت ببریم، چون زبان شیرینی داریم. اما اگر اون شکلی که گفتم اتفاق بیفته، من بابت قربونت برم کی احساساتی بشم، بابت قربونت برم کی احساس کنم که دوستم داره.
خب آقای دکتر، اون قربونت برم و کسی هم براش احساساتی نمیشه.
نه خب وقتی کالای رایج بازار میشه،
برای همین هم هست که زیاده.
خب همین دیگه. بعد آدم ها اون صراحت و صداقتی که بهش اشاره کردی، اون کمیاب میشه. بعد آدم ها اعتماد نمی کنن به ابراز احساسات یکی که احتمال داره راست بگه، چون از این جملات عاطفی زیاد شنیدن.
برای همینه که لحن مهم میشه.
لحن مهم میشه، پشتوانه کلام، لرزش صدا، رنگ رو،
بله.
همه خبر میده
نگاه و تمام بله چشم بله.
آره اینا خب یه چیزی آنی تو این ماجرا هست، ماجرای همین جملات بزرگانه که دوره یادتونه چه
بله.
بدون پشتوانه پوک لقلقه زبان هر کسی بود که از گاندی و شوپنهاور و کوروش کبیر و
خیلی هاشم که اصلا جهل بود،
جهلی بود اصلا، حتی تصور کنیم درسته. خب یعنی چی؟ من خیلی جملات بزرگان روم تأثیر میذاشت دوران که تازه جوان بودم. شاید باورتون نشه، این اعتراف بدیه، ولی الان جملات بزرگان خوشم نمیاد، مثلا حال خوبی ندارم باش. یعنی چی؟ مثلا در فلان جا مثلا روایت کنیم از کانت، از ارسطو، نه تنها چیزی به من منتقل نمی کنه که بدم میاد، میگم این طبق عادت داره از این جملات بزرگ باید بزرگ بمونه. وقتی یک نفر که احساسشو نداره، اندیشهشو نداره به کار میبره، بی احترامی کرده به اون جمله، همونجور که جملات عاطفی گفتم. حالا این نکته ای که بهش فکر کنیم
و خیلی از این جملات هم، حالا ببخشید وسط حرفتون، اینقدر میشنویم که از معنا و ارزششون کاسته میشه، یعنی به گوشمون دیگه اصلا انگار شنیده نمیشه از بس شنیدیم.
آره متاسفانه یه وقتا اصلا احساس متقابلش با آدم دست میده، یه جمله قشنگ نقض پرمعنایی که میتونست روحیه منو عوض کنه، در من تلاطم انقلاب ایجاد کنه، به نظرم میاد که برای فریب من داره گفته میشه. حرفای قشنگی که، وعده‌های قشنگی که بعضی وقتا آدم‌های در یه موقعیت‌هایی به ما میدن و بعد میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاد، ما رو به اون وعده‌ها، ما رو به اون حرفای قشنگ، ما رو به اون احساسات تقلبی در واقع میرسونه و خب ناخوشایندمونه دیگه. حالا بریم سراغ واعظ قزوینی که البته مقولات علوم انسانی و به خصوص هنر و ادبیات هیچ قطعیتی نداره، این نمیشه گفت که این است و جز این نیست. برای همین نگاه بود که من گفتم حداقل اینه که حساس باشیم روی تعابیری که به کار میبریم. من گاهی وقتا برای این مجریان تلویزیون اون وقتا سیما یه دوره هایی میذاشتن من تدریس میکردم، چیزی که بهشون اصرار میکردم همیشه این بود که توی ورودی برنامه هاتون یا توی خداحافظیاتون اینقدر طبق معمول سلام علیک و خداحافظی نکنید، اینقدر تعابیر از پیش تعیین شده، حتی قربون صدقه هایی که دیدی بعضی وقتا مجری ها برای مردم میرن، خب قشنگ معلومه که هیچکی باور نمیکنه اینا رو. شیرین کاری های زبانی که خرج میشه ولی به مصرف چیزی در نمیاد. حالا تو مراودات و مناسبات فردیمون که دیگه طبیعتا خیلی ضروری تره. من وقتی از شما تعریف میکنم، شما باور میکنید که من احساس خوبی به شما دارم. چرا؟ چون یه سره تعریف نمی کنم از همه چیز، عادت ندادم. عادت بدترین چیز دنیاست.
بله.
طبق عادت شدن بسیار بد، و شعری که به دل ما میشینه، جلب نظر میکنه، فیلمی، موسیقی یا هر مقوله‌ای که جذابیت داره، اولین شرطش نیست که از عادتهای ما خارج بشه، غافلگیری درش باشه.
خرق عادت.
آره خرق عادت یکی از ویژگی‌های در واقع موضوع سبک هست. در شعر میگن شاعری سبک داره که یکی از ویژگی‌هاش این باشه که خرق عادت میکنه. بسیار عالی. خب بریم دوباره از واعظ قزوینی براتون شعر بخونم. انگار زندگی خوبی نداشته، ای مرگ بیا که زندگی ما را کش. یک شعر داره که ردیفش زندگیه. نیست چون بر غیر جان کندن بنای زندگی، اینقدر ای تن چه میمیری برای زندگی. میمیری برای زندگی، همون تقابله هست. گفت زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. معلومه که فرخی یزدی شعر واعظ قزوینی رو دیده، دقیقا. خب البته شیوه بیان فرخی بسیار جذابه، ولی همین مفهومه دیگه، زندگی کردن من مردن تدریجی بود. حالا یادی کردیم از احمد شاملو، دوباره یادش افتادم، میگه هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم. یعنی هیچکی اینجوری که من زندگی میکنم خودکشی نکرده تا حالا. یعنی زندگی که مساوی با مرگ میشه، زندگی بی معنی. شمس لنگرودی از معنای زندگی سخن گفت توی گفتگویی که داشتی. شمس از آدم های مورد توجه و دلخواه منه. معنیه که هویت به ما میده. اگه زندگی فقط گذران عمر باشه، خب حجمی نداره این زندگی. نیست، چون بر غیر جان کندن بنای زندگی، اینقدر ای تن چه میمیری برای زندگی. زندگی از بس به خواب مرگ قفلت میرود، هست در ایام ما مردن به جای زندگی. کو غم دلسوز و درد از دوا بیگانگی، تا کند این مرد دل را آشنای زندگی. سود ما دل مردگان زنده رو در مردن است. زنده رو یعنی ظاهرن زنده ایم. سود ما دل مردگان زنده رو در مردن است، چون نمی آید ز ما حق ادای زندگی. ذکر و فکر آن مرا از یاد حق بیگانه کرد، کاش هرگز کس نبودی آشنای زندگی. زندگی با خلق عالم بس که ما را مشکل است، راحت مردن بود اجر بلای زندگی. پر شود زاب بقا پیمانت واعظ، اگر چون حباب از سر کنی بیرون هوای زندگی. حباب پر از هواست دیگه، یعنی مرگ تو رو به بقا و جاودانگی میرسونه. به این مفهوم مرگ مفهوم خوشایندی نیست، اگرچه مفهوم عجیب و زننده ای هم نیست. سهراب سپهری میگه مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. مثلا اگه مرگ نباشه زندگی اینقدر متجلی نیست. و اصلا زندگی آدم ها از روی نوع نگاهشون به مرگه که تنظیم میشه. ما چجوری به مرگ نگاه میکنیم اون باعث میشه که چجوری زندگی کنیم. کسی که مرگ رو پایان میدونه، لحظه لحظه زندگیش یک فرصته، دوست داره که این فرصت رو بهتر، اون چیزی که خیام میگه. کسی که مرگ رو تولد دوباره میدونه، لحظه لحظه زندگیش میشه تمهید و آماده سازی برای اون زندگی مفصل بعد از مرگ. ببین از هر جانبی نگاه کنیم این زندگی عزیزه، اما چجوری عزیزه؟ ببینون چجوری به مرگ نگاه میکنیم. خب بده که انسان که به زیستن در واقع آمده است و مفهوم زیستن رو داره تجربه میکنه به نزیستن فکر کنه. شرایط زندگی به جایی برسه که یک نفر به تعبیر عامیانش آرزوی مرگ کنه، یا ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. اما این به معنی این نیست، عموما به این معنی نیست که اگه فرصت پیدا شد من از مرگ استقبال میکنم. یه چیزی درونش هست که مغز کلامه. این معنیش اینه که من از زندگیم راضی نیستم. و انسان صاحب اراده است، صاحب همت، و امتیاز انسان به دیگر موجودات اینه که میتونه تصرف کنه در جهان. سارتر، فیلسوف اگزیستانسیالیست مشهور که شما بهتر از من میشناسیدش، چون مطالعات من بیشتر تو ادبیات است و میدونم خوب مطالعه میکنید، یه جمله خیلی خیلی جذاب و مشهور داره. خیلی انسان گراست تو این جمله و من میپذیرمش. نقل به مضمون میکنم. گفته بود که اگر یک فلج مادرزاد، یعنی کسی که از شکم مادر فلج به دنیا اومده، اگر یک فلج مادرزاد قهرمان دو میدانی نشه کوتاهی کرده. یعنی چقدر اراده و توان بشر بالاست. فلج قهرمان دو میدانی باید بشه، بعد ما که فلج هم نیستیم، ما که توانایی های ریز و درشتی هم در وجودمون هست، اون وقت نارضایتمون از زندگی منجر به این بشه که مرگ رو بپذیریم؟ نه، ما میتونیم زندگی رو بسازیم در اون فرصتی که داریم. شاید این شعار باشه ها، ولی نبض زندگی با همین شعار داره میزنه. نارضایتی باید با یک اقدام همراه بشه. من این شرایط رو نمیخوام، چی کار میکنم برای اینکه این شرایط رو عوض کنم؟ اگه کاری نکنم که شایسته این شرایطم دیگه ها؟ یه کاری باید بکنم شرایط بهتر رو. هنرمند ها این کار رو میکنن. هنرمند جهان مطلوب و جهان آرمانی رو در اثرش یادآوری میکنه. بعضی از هنرمند ها صراحتن اون جهان رو تصویر میکنند. خیلی از فیلم های قشنگی که تو تاریخ سینما دیدیم، خیلی از شعرهای زیبا. بعضی از هنرمندان جای خالیشو برجسته میکنن با روایت تلخ جهان موجود. هر دو اینا یک جهتگیری دارن، هر دو دارن رویاهای بشری رو، آرمانهای بزرگ بشری رو یادآوری میکنن. مثلا کار هنر اینه، یه تعریفی از هنر اینه که هنرمندان رویا پردازان بشرند. رویا هم میدونی که آرمانه.
و اون جمله‌ای که اگر هنر نبود تلخی واقعیت ما رو میکشت.
ما رو میکشت. واقعا همینطوره. ما از واقعیت پناه میبریم به هنر. نه به معنی که واقعیت رو نمیخوایم تحمل کنیم یا نمیتونیم. به این معنی که آدم به خودش روحیه میده. یک بیت دارم بعد یه ربایی، هر وقت وقتم تموم شد شما بفرمایید.
وقت تموم شده است ولی بفرمایید.
کاش نمیپرسیدم.
آخه یکی از یه آدمی مهمونی رفته بود خونه یکی از همشهریای ما. همشهری ما گفت بفرمایید گز بخورین. گفت که من دو تا گز خوردم. گفت نه تا حالا 4 تا خوردیم ولی یکی دیگه هم بفرمایید. ما هم وقتمون تموم شده است.
همشهری شما اونقدر ظریفه سخن گفتنشون. آره، سر سفره مهمانی بودن، به پسرش گفت که بابا چی میخوای برات بدم؟ گفت آب میخوام، تشنم. گفت آب که خونه خودمون داریم، نوشابه بخال. آقا میفرمه این خیلی جالبه، آینه میتونید که سراسر نگاهه، آینه چشم نمیبنده. یه روزی در مورد حسن تعلیل عرض کردم خدمتتون، یه چیز طبیعی و عادی رو شاعرانه بهش نگاه میکنه. میگه از بس که گشته حیران آینه بر جمالش، دیگر به هم نیاید چشمی که باز کرده. این یه بار این زیبارو واسه جلو آینه، دیگه بعد از اون چششو نمیتونه رو هم بذاره، اونقدر شگفتی زده او رو از دیدن زیباییش. زان موی میان فکر مرا جانکاه است، زان زلف رسا دست سخن کوتاه است. خوش با دل زار عاشقان پیچیده است، آن زلف مگر ز دودمان آه است.
بحبه.
چقدر سیاهی دود، دودمان میگه ولی دود رو به یاد میاره، و آه که در قدیم گاهی به دود تعبیر میشده. دود دل بیوه زن تو شعر سعدی داریم. چقدر خوب در هم پیچیدن. خوش با دل زار عاشقان پیچیده.
خب واقعا هم دود دل این آه، انگار آتیش که میگیره دل آدم یه آهی میکشه.
آره دود دل دیگه واقعا، یا آتشی در دلته که دودش میزنه بیرون. خیلی دلم میخواد بیشتر شعر ازش بخونم.
یه دونه دیگه هم بخونم.
آره یه کوتاهش و یک ربایی براتون میخونم.
ما با دود دل این قسمت رو تموم میکنیم. آه کشان.
برای اینکه مختصر باشه همین یه ربایی میخونم. خیلی منطقی و واقعی هم هست. آمد پیری و زشت شد صورت تو. حالا شاید با خودش هم داره صحبت. آمد پیری و زشت شد صورت تو، از دست تو بگرفت تو را نکبت تو. از بس به تن تو چشم چون پنبه شده است، ماند به کمان پنبه زن قامت تو. کمان، این قامت رو به کمان تشبیه کرد، اما کمان پنبه زن چون گفته بود چشم چون پنبه شده، سفید و کمبینا. و خب امیدوارم که واعظ قزوینی که من خیلی دوستش دارم شما هم دوست داشته بوده باشید با این شعرهایی که ازش انتخاب کردم. اینم از اون شاعرانی که دیوان شعرش البته خب باید تجدید چاپ بشه ولی نایابم نیست، دیوان شعر داره به هر صورت، حتی به شکل کتاب الکترونیکی میتونن دوستان تهیه کنن. شعرش خوندنش هم لذت میده، هم یه شناختی به ما میده، مقولات انسانیمون رو به ما یادآوری میکنه. امیدوارم که اینطور بشه. چشم به راه اظهار نظر قزوینی های عزیز هستیم، برن ببینن.
و هر چقدر بگم برای من و اطرافیانم و پیغامایی که میاد برامون، این بخشی که شما الان دارین زحمتشو میکشین جذابه، کم گفتن.
خیلی از خوشحالی من واقعا خوشحالم که این نظر رو میشنوم.
ما هم خیلی خوشحالیم. خیلی خیلی از شما ممنونم. این برنامه هم تمام شد و اکنون ادامه داره.